أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج. اینجا هست درسته؟ دوستان ببینید ما الان در مقام اشکال لحظی هستیم. جلسه قبل گفتم یه اشکال حلی مطرح میشه، یه اشکال لحظی. اما اشکال نقضی که اینجا میخواییم بگیریم چیه و بر چیه؟ ببینید حرف اینه که خروج از دید جناب شیخ مقدور مکلف نیست، پس متعلق تکلیف یعنی حرمت یعنی بغض محسوب نمیشه، اما از دید جناب آخوند مقدور مکلف هست و همین جهت متعلق حرمت و بغض است. حرمت و بغض، حرمت سابقه و بغض فعلی. خب حالا آخوند برای اینکه بر مدعای شیخ اشکال بگیره که اینجا میخواد اشکال نقضی باشه و مدعای خودش رو اثبات بکنه، از جناب شیخ میپرسه که شیخنا تو میگی خروج مقدور مکلف نیست چون متفرع بر دخوله، تا داخل نشده قادر بر خروج نیست، وقتی هم که داخل شد مستر به خروجه. حرفت اینه دیگه. خب خیلی خب، به همین بهانه ادعا میکنی خروج مقدور مکلف نیست، اشکال نظر شما راجع به بقاء در دار قصبی چیه؟ خروج و ولش کن، بقاء. اگه طرف داخل شد و باقی ماند، شیخ میگه ما قبلا راجع به بقا حرفمون رو زدیم، صحبتمون رو کردیم. قبلا چی گفتیم؟ همون این قلتر نگاه کنید، این تصرف فی عرض غیر بدون اذنهی به دخول ول بقا حرامون بلا اشکال. بلا اشکال شیخ میگه بلا اشکال بقا حرامه، شکی نیست. آخون همینجا مچ شیخ رو میگیره، مچ استاد شده، میگه ها شما گفتی بقا حرامه بلا اشکال، بقا هم مثل خروج متفرع بر دخوله. خوب دقت کن، بقا هم مثل خروج متفرع بر دخوله، همونطور که تا داخل نشه نمیتونه خارج بشه، اینجا هم رفقا تا داخل نشه نمیتونه باقی بمانه، نمیتونه باقی بمانه. باقی ماندن در دار قصبی منوطه به داخل شدن در دار قصبی، در دار قصبی منوطه به اینه. پس قصه خروج قصه چیه؟ شما بگید قصه وقاعه. همونطور که در وقاع میگید بلا اشکال حرامه، در خروج هم بگید بلا اشکال حرام است. به بیان دیگر همونطور که تا داخل نشه خروج ممکن نیست، تا داخل نشه وقاع هم ممکن نیست. میشه کسی داخل دار قصبی نشده باشه اما باقی در دار قصبی بشه؟ میشه از هم چیزی؟ قدیم که نمیشد، جدیدن مگه این که قصه فرق کرده باشه. خب مرحوم شیخ اخلاقش اینه دیگه، با هم خیلی معنوسه. معمولا وقتی که یک حرفی میخواد بزنه برخلاف گفته مشهور یا برخلاف گفته استاد شیخ انصاری خیلی توضیح میده، اخلاقش خوب میشه، عباراتش روان میشه، توضیحاتش زیاد میشه، کار از ایجاز مخل به اجناب ممل میکشه. حالا اینجا فعلا قصه همینه، زیادی توضیح میده ایشون، لذا خیلی از خارج گفتن نمیخواد، چون خود مطلب، خود متن اینقدر روشن هست که نیاز به زحمت چندانی نداشته باشه. دو تا فرق اینجا وجود داره. ببینید رفقا، در قصه خروج فرد مستر به خروج است بعد از دخول، مستر به خروج است بعد از دخول. اما در قصه بقا نمیشه با فرد بعد از دخول مستر به بقاه. یعنی چی؟ همین که داخل شده برگردی مستر به بقا محسوب نمیشه. لذا خوب دقت بکنید، به همین جهت، به همین جهت آخوند بقا رو حرام بالفعل میدونه، اما خروج رو حرام به حرمت سابقه، به نهی سابق قلمداد میکنه. میگه بالفعل حرام نیست. به چه جهت بالفعل حرام نیست؟ به جهت همین که الان مستقل خروج. پس فرق بین بقا و خروج در اضطرار و عدم اضطراره. در بقا فرق مستر محسوب نمیشه، اما در خروج فرق مستر. هر دو حرام، اما این تفاوت باعث میشود حرمت بقا فعلی باشه، حرمت خروج فعلی نباشه. خب این از این. فرق دومی که در مسئله است که بی ارتباط با فرق اول هم نیست اینه که عقل نسبت به بقا حکم به الزام نمی کنه، اما نسبت به خروج حکم به الزام می کنه. نسبت به خروج حکم به الزام می کنه. میگه که تو حتما باید از دار قصبی خارج بشی. ببینید کسی که داخل در دار قصبی شده، حالا اینجا دار قصبی، بین دو تا محظور از دید جناب آخوند گیر میکنه، از دید آخوند بین دو تا محظور بفرمایید گیر میکنه. محظور اول بقا، محظور دوم خروج. چرا هر دو محظورند؟ چون آخوند میگه هر دو قصبند و هر دو عقاب دارند، هر دو موجب استحقاق عقابند. اینجاست که مکلف داخل در دار قصبی بین البقاء و الخروج مردد میشه و هر دو هم از دید آخوند متعلق عقابه. عقل همیشه وقتی فرد مردد بین القبیحین میشه، او رو ملزم میکنه به اخف و قبحن، به اخف و قبحن، به اونی که قبحش خفیفتره، به اون حکم میکنه، به تعبیری حکم میکنه به اخف القبیحین. میگه ببین قبح کدام کمتره، به همون بچسب. قبح خروج کمتر از قبح بقاء، خفیفتره، چون خروج مقدمه تخلص از قصبه، مقدمه تخلص از قصبه، مقدمه تخلص از حرامه، قبحش نازلتره. به همین جهت عقل ملزم میکنه فرد رو به خروج و به ترک بقا. این هم از این، این هم تفاوت دوم بین خروج و بقا. مطلبی نداره، بس بخونید. کما هو الحال فی البقا. آقا این حال رو میخوای دقیق بنویسی؟ خودت بگو چی بنویسی. نگاه به بالا کن. حال منظور چیه؟ سرما خورده مثلا، چیه قصه‌ش؟ این مقدوریت به واسطه. خط بالا راجع به مقدوریت به واسطه یه خروج بود، گفتیم خروج مقدور به واسطه است، دخول مقدور بلا واسطه، اما به هر حال هر دو مقدور. خب رفقا، این مقدوریت به واسطه ای که در بقا هست میتونه اشکال نقضی بشه بر داستان خروج، کما هوان حال. یعنی این مقدوریت به واسطه فعل بقا، بقلش بنویسید بقا هم مقدور به واسطه است. مقدور به واسطه چیه؟ دخول. بعد داخل بشی تا قادر بر بقا بشی. کسی که داخل نشده میتونه باقی بمونه؟ نه. پس بقا هم مقدور به واسطه است. خب فکما یکون و ترک البقائه، ترک البقائه مطلوبن، یعنی بقا حرام، ترک که مطلوب باشه خودشه میشه چی؟ مبغوض. قاعدش همینه دیگه. فکما یکون و ترک البقائه مطلوبن فی جمیع الاوقات، بنویس فی جمیع الاوقات قبل الدخول و بعد الدخول، قبل الدخول و بعد الدخول. فکذالک الخروج، همینطور خروج، خروج هم مقدور است به تبع مطلوب ترکش فی جمیع الاوقات. مطلوب ترکش یعنی چیه؟ یعنی حرامه. فی جمیع الاوقات، هم قبل از دخول هم بعد از دخول. روشن شو؟ پس دیده آخون خروج هم حرامه دیگه، حرام نیست؟ حرف آخون همینه، میگه همونطور که بقا ترکش مطلوبه یعنی حرامه، خروج هم ترکش مطلوبه یعنی چیه؟ حرام. این هم از این. خب مع ان این خروج خان مثل اون بقا خان است فی الفرعیت علی الدخول، هر دو از این جهت که متفرع و دخولند یعنی به واسطه دخول مقدور میشن مثل هم، هیچ فرقی با هم نمی کنه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگر اون حرامه اینم حرامه. خب به واقعی در موقع اشاره است به همون تعبیر مرحوم شیخ ها، از همین جهت اشکال نقضی میشه. شیخ بالا گفت ان التصرف فی ارض الغیر بدون اذنه به دخول و البقاء حرام بلا اشکال. میگه خود شما اونجا اعتراف کردید به این که بقا حرام بلا اشکاله، پس بگید خروج هم حرامه بلا اشکاله، فرق رو هم نمی کنه. فکما همونطور که لا تکون الفرعیت و مانعتا عن مطلوبیته، همونطور که فرعیت مانع از مطلوبیت چی نیست؟ ترک بقا. همونطور که فرعیت چی بر چی؟ فرعیت بقا نسبت به دخول. همونطور که فرعیت متفرع بودن بقا بر دخول و اینکه به واسطه دخول مقدور میشه، مانع از مطلوبیت ترک بقا نیست قبل دخول یا بعد دخول، این همون فی جمیل اوقات خط بالاست، قبل یا بعد از دخول کذالک لم تکن این فرعیت، لم تکن این فرعیت مانعتن ان مطلوبیت ترک الخروج، مانع از مطلوبیت ترک خروج نیست. گفتم دیگه مطلوبیت ترک عبارتون اخرای حرمت اینجا. نه هنوز قصه عقل نیامده وسط. خروج به ما هو غصبون ترکش مطلوب، خروج به ما هو نوع من الغصب، بلکه تو خونه مردم خواهی را بری دیگه، از این جهت ترکش مطلوب. خب حالا من میگم قصه، اونجا مطلب روشن شد دیگه، ابهامی که در قضیه نیست. میگن شما زیاد توضیح میدید، ابهام که نیستش. بله همونطور که فرعیت مانع مطلوبیت ترک بقا نبود، مانع مطلوبیت ترک خروج هم نیست. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد که بعضی از دوستان هم داشتن. شیخانا ببخشید، آخوندن و معذرت میخوام، شما میگید مطلوب است ترک خروج، اینو گفتی دیگه، همونطور که مطلوب است ترک بقا. خب پس چی میگی؟ شخص واجب ملزم به این که خارج بشه؟ پس این الزامی که ادعا میشه از کجا میاد؟ اگه ترک خروج مطلوب است مثل ترک بقا، نباید فرد ملزم باشه به چی؟ به خروج. میگه ها، هر دو قبیله، ترک هر دو مطلوبه، اما مکلفی که داخل در دار قصدی شده گیر کرده بین البقاء و الخروج، بین الزدین لا سالس لهما، بین دو زدی که شق سالس ندار، باید بالاخره یا مرتکب این قبیح بشه یعنی بقا، یا مرتکب اون قبیح بشه. عقل هر وقت مکلف بین القبیحین گیر میکنه، حکم میکنه، ملزم میکنه مکلف را به اخذ جانب اخف، اونی که قبحش کمتره. الزام از همینجا پاش باز شد، و الا از این جهت که خروج قصب است ترکش مطلوب، اما از این جهت که قبحش در قیاس با بقا کمتره، مورد الزام عقل واقع شده. این حکم حکم ارشادیه، به تعبیر دیگه حرام است شرعاً اما واجب است عقلاً. نهیش مولوی، امرش ارشادی، و این منافاتی با هم نداره. و این کان العقل یحکم به لزوم الخروج، اگرچه عقل حکم کند به لزوم خروج، حواستون به ضمائر باشه، ارشادن، اما این حکم حکم مولوی نیست، تا حواست باشه. اگه حکم مولوی باشه و قصه اجتماع اما نهیش میاد، یحکم العقل به لزوم الخروج ارشادن، ارشاد میکنه به این که باید تو اختیار کنی اقل المحذورین را. آقا محذورین یعنی چی و چی؟ خروج و بقا. اقل المحذورین را و اخف القبیحین را، واف تفسیره، اخف این دو قبیح را باید انتخاب بکنی. کدوم میشه اخفش؟ خروج. خب پس نهیش مولوی، امرش ارشادی، مشکلی هم در جمع بین این دو نیست. اجتماع امر و نهی مربوط به اجتماع امر و نهی مولوی بود. و من هنا
یه سال پیش میاد ترک بابا و ترک خروج، ترک بابا یعنی وای نسته بیرون، درسته؟ ترک خروج یعنی خارج شدن رو.
ترک خروج هم معناش اینه که اصلا داخل نشد، که میگه ترک کن خروج را، یعنی اصلا داخل نشو. ترک خروج اینجا به ترک دخوله. معنای ترک خروج مطلوب است این است که اساسا داخل نشدن مطلوبه، چون ترک خروج وقتی ممکنه که فرد از اول اساسا داخل نشه. خب و من هنا، من هنا زهر حال و شرب الخمر علاجن و تخلصن عن المحل، محل و محلکه، گفتم ثلاثی و لام. خب دفعه اگر یادتون باشه مرحوم شیخ رحمت الله علیه خب بند بند میخوام کلمات شیخ رو نقد کنیم. فعلا تا اینجا اون عبارتی که در صدر این قلته گفته شد و نقد کردیم، که گفت لا اشکاله در حرمت بقا، این عبارت رو فقا مربوط میشه به قیاس شیخ به قضیه شرب. یادت میاد قیاس شیخ به قضیه شرب خمر؟ حالا میخواییم اون رو نقد بکنیم. کلمه محلوکه شرب خمر اونجا بود. ایشون میفرماید که کی گفته شرب الخمر برای علاج هیچ جا قبیل نیست؟ خیلی این شرب الخمر که برای علاج صورت میگیره فقط در جایی قبیح نیست که فرد به سوء اختیار محتاج شرب خمر نشده باشه. اینجا قبیح نیست. اما اگر توی بلایی سر خودت عمدن آوردی تا برای علاج محتاج به چی بشی؟ به شرب خمر. اینجا شرب خمر هم قبیحه، شرب خمر هم قبیحه. پس خلاصه کلام، اگه شما خروج رو قیاس میکنید به شرب خمر، بگید خروج مقدمه واجبه، یعنی تخلص از قصد، شرب الخمر هم حسب فرض مقدمه علاجه، مقدمه واجبه، ما میگیم بله مثل همه. اما کی گفته شرب الخمر همه جا فاقد حرمت، فاقد قبحه؟ شرب الخمر هم مثل خروج اگه به سوء اختیار محل اضطرار مکلف بشه قبیحه، هیچ فرقی نمیکنه. تو قصه خروج اگه شما ناخواسته به زور در دار قصبی داخل میشدی، خروج دیگه بر شما قبیح نبود چون بلا اختیار داخل شد. اما اگر به سوء اختیار داخل میشدی، خروج شد چی؟ قبیح. شرب الخمر هم برای علاج اگه به سوء اختیار باشه قبیحه، بلا اختیار باشه قبیح نیست. قصه همونه. و من هنا زهر حال و شرب الخمر، من هنا زهر من ما قلنا فی الخروج، من ما قلنا فی الخروج زهر حال شرب خمر. شرب خمر قصه شبیه خروجه. از آنچه که در باب خروج گفتیم و اینکه اگر به اضطرار به سوء اختیار باشه قبحش رفع نمیشه و الزام عقلیش از باب ارشاد به اقل المحظورین، تکلیف شرب الخمر هم معلوم میشه. خب علاجن و تخلصن، میخوان علاجن و تخلصن اصل تفسیری، ان المهلک یعنی مرض بیماری، و انه انما یکونو این شرب خمر مطلوبن علا کل حال، این شرب خمر مطلوب است علا کل حال. بنویسید چه حال اضطرار به شرب برای نجات یا غیر حالت اضطرار، چه در حالتی که فرد در مرض افتاده باشه، در مهلکه افتاده باشه، و چه در حالتی که فرد به این حالت دچار نشده. لولم یکن الاضطرار، اگر نباشد اضطرار به چی؟ به این شرب خمر، به سوء اختیار. اگر اضطرار به این شرب خمر به سوء اختیار نباشد، و الا یعنی امکان الاضطرار و الا شرب الخمر به سوء الاختیار، اگر اینه متاسفم، فهوه این شرب الخمر الا ما هوه علی، بر همون حرمتی است که قبلا داشت. الا ما هوه علی من الحرمه بیان ماست، بر همون حرمتی است که قبلا داشت. یعنی از ادله حرمت شرب خمر خارج نمیشه، مشمول اون ادله است. به خاطر اضطرار به سوء اختیار نمیشه این شرب خمر رو استثناء کرد، جدا کرد. حالا سوال اینه، ببینید قصه الان خیلی شبیه محل بحث ماست. کسی سوال میکنه میگه شرب الخمر پس شد قبیح، پس شد حرام. اما نکته اینه که به هر حال فرد مردد میشه بین دو حالت، اینکه شرب الخمر نکند بمیرد، و اینکه شرب الخمر بکنه علاج پیدا کنه. عقل حکم میکنه به چی؟ به شرب الخمر. مثل بالا، همون دوراهی بالا اینجا میاد، عقل حکم میکنه به شرب الخمر به جهت اینکه این اخف القبیحه، شرب الخمر قبیحه اما نه به اندازه قباحت خودکشی، و دیگه خیلی قبیحه. شمایی که بین خودکشی و بین شرب الخمر گیر کردی، عقل ارشادن شما رو موظف میکنه به اقل القبیحین، اخف المحظورین، که کدوم باشه؟ شرب الخمر، این همون قصه خروج. و این کان العقل یلزم این شرب خمر را، لازم میکنه، واجب میکنه این شرب خمر را، ارشادن الی ما هو اهم، از باب ارشاد مکلف به آنچه که اهم و اولاست بر رعایه من ترکه، به آنچه که اهم و اولاست به اینکه رعایت بشه، بر رعایه متعلق به اهم و اولاست. اهم و اولا از چیه؟ از ترکش. میگه شرب الخمر که مقدمه علاجه، از ترک شرب الخمر اهم اولاست. مبادا ترک شرب خمر کنی که به هلاکت بیانجامه. شرب الخمر بکن، علاجی که برش مترتبه باعث شده شرب الخمر اولا بشه از ترکش، اهم بشه از ترکش. ترکش هم اهمیت داشت ها، اما خب اینجا فعلش به جهت اینکه برش علاج مترتبه اهم شده. لکون القرض فیه، چون قرض در این شرب خمر اعظم، قرض در شرب خمر اعظم است از قرضی که مولا در ترک شرب خمر. اون قرضش هم به ترک شرب خمر میخوره به این جهت که مفسده داره، هم به شرب خمر میخوره چون در اینجا شده مقدمه حفظ نفس، مقدمه علاج. خب فمن ترک الاقتحام فی ما یؤدی، این عبارات ناظر به همون صحبت شیخه، میگفت فمن لم یشرب الخمره لعدم وقوعه فی المهلکه التي يعالجها به مثلا لم يستق عليك الا انه لم يقع فی المهلکه. قید که ایتورات انقرته فرمود که کسی که شرب خمر نکند به این جهت که اساسا مریض نشده، بهش نمیگن شرب خمر نکرده، بهش میگن مریض نشده. تعبیر شیخ بود در انقرته. این عبارت که الان میخواییم بخونیم رو فقا ناظر به این عبارت شیخه، میخواد این عبارت شیخ رو رد بکنیم. قصه خیلی روشنه ها، باید تعریف بکنم قصه رو. ببین یه بابایی هست اصلا واکش نیست شور بخم بکنه، هیچ، پاش بیاد خیلی هم راحت اهل حاله، اما خب ماده رو نمیخوره، نه برای این که بعدن یه وقت مبتلا شه به شور بخم رو فلان، نه، این ماده رو نمیخوره چون بیمه هلاکت داره، ماده مهلکه، کار به مرضی میکشد که در شرف مرگ. به این شخص رفقا از دید آخوند هم میتونن بگن تارک هلاک، هم میتونن بگن تارک شرب خمر. دیگه ادعای جناب آخوند حتی بعد خودش هم پس میگیره، اما که فعلا این داشته باشه تو بعد پس میگیره. می فرماید که فمن ترک الاقتحام فی ما یؤدی، کسی که ترک بکند افتادن در آنچه که منجر می شود به هلاک نفس یا شرب خمر. شما اگر به عنوان مثال این ماده خاص رو به کار ببرید، مبتلا به مرضی میشید که تش یکی از این دو محضوره، یا باید بیمیری یا باید شرب خمر. یه ماده ایست اینجا، نمیگم چیه، به محض اینکه بخوری بین دو راهی گیر میکنی، مردن و شرب خمر. خب این فمن ترک الاقتحام یعنی کسی که ترک بکنه خوردن این ماده را، این ماده ای که تش دو راهیه، اصلا از همین بیخ ترک بکنه. فمن ترک الاقتحام یعنی افتادن، کسی که ترک بکنه افتادن در دام ما، ماده ای که یؤدی، منجر میشه این ماده اگر بخوری، الی احد المحذورین، یک بفرمایید هلاک نفس یا میمیری، او شرب خمر یا مجبوری واسه علاجت شرب خمر کنی. کسی که ترک بکنه خوردن این ماده را، افتادن در دام این ماده را، به چه جهت؟ لالا علت ترک است، ترک بکنه این آدم خوب است دیگه، برای آنکه واقع نشود در اشد محظورین منهما، واقع نشود در اشد محظورین از هلاک و شرب. اشد المحظورین کدوم میشه؟ هلاک. کسی که به قصد اینکه هلاک نشه، قصدش این نیستش که شرب خم نکنه ها، خیلی باکش هم نیست، اما به این نیت که مبادا یه وقت بیمیره این ماده رو استفاده نکنه، این شخص اگر به این شکل باشه فیستوب، این فیستوب جواب منه، من ترک فلان صدق میکند، صدق میکند ان این شخص ترک هر دو را، ترک هر دو را، هر دو یعنی چی و چی؟ ترک هلاک و ترک شربل خمر. این در واقع ناظر به اون لم یستق شیخ، لم یستق علیه الا انه لم یقع فی المهلکه، اشاره به اونه، اون لم یستق رو ایشون میکنه یستق، یستق صرف میکنن ان این من، این فردی که تارک اون ماده مخدر بوده مثلا، ترکها هر دوی اینها رو ترک کرده، هم افتادن در مهلکه رو ترک کرده، هم بفرمایید شرب خم را، ولو به ترک این من اون ماده را، ولو به ترک این من ما لو فعلهو، این ما مفعول ترکه، مفعول ترک، آنچرا که اگر می کرد آن کار را، خوردن فلان ماده، لعدا منجر می شد لا محاله الا احده ما، منجر می شد لا محاله به یکی از این دوتا، کدوم و کدوم؟ هلاک یک، بفرمایی چرب خم دو. ایشون میگه این فرد هم تاریک هلاک، هم تاریک شرب خمره، ولو به این جهت که تاریک اون ماده ای بوده که اگر میخواد لو فعلهو به یکی از این دو ختم شد بایش، در واقع او تارک این ماده است، اما چون این ماده منجر به یکی از این دو میشد در نهایت میشه تارک این دو. بله، به ترکهی یعنی ترک این من، من ترک الاقتهامه، به هم متعلق است به ترکه ما، ترک کرده است اون دو محظور را، ولو به سبب ترکش نسبت به اون ماده ای که لو فعلهو اگر میخوردش منجر میشد این فعل خوردن این ماده به یکی از اون دو محظور. اینجا یک کلمه کسائر داره، کسائر افعال تولیدیه. ببینید رفقا افعال تولیدی میدونید چیه؟ یا من بهت بگم چیه؟ افعال تولیدی، افعال تولیدی ربطی به تولیدی های صنعتی نداره. فعل تولیدی به فعل میگن که خودش مقدور نیست اما سببش مقدوره، خودش مقدور نیست اما سببش مقدوره. ببینید طهارت، طهارت از حدث یک حالت نفسانی است که خودتو بکشی نمیتونی مستقیما در خودت ایجاد کنی، دو هفته هم خودت کار بکنی با تمام اعضای بدن ور بری بالا پایین بکنی، نمیتونی در خود طهارت رو ایجاد کنی مستقیما مباشرتا، اما طهارت، طهارت از حدث سبب داره. سببش چیه؟ غسلات و مسحات، غسلات و مسحات با هم جمع که بشه وضوع محقق بشه سبب اون طهارت از حدث حاصل میشه. پس طهارت مستقیما تحت اختیار مکلف نیست، اصلا حکم وضعیه، از دست من و شما خارجه، اما سببش مقدور من و شماست، میتونیم این سبب رو ایجاد کنیم یعنی وضو بگیریم، میتونیم ایجاد نکنیم. به این جور افعال که خود فی نفسه مقدور مکلف نیستند، اما اسبابی که منتهی به اینها میشن مقدور مکلفند، اصطلاحا میگن افعال تولیدی. افعال تولیدی. خب ایشون میفرماید که مطلب مثل سائر افعال تولیدی است. چطور در افعال تولیدی خود غیر مقدور اما چون سببش مقدوره این هم شدن مقدور؟ در بحث ما هم همینه. ترک خوردن این ماده سبب می شود، یعنی شما این ماده رو نخوری سبب میشه که در هلاکت واقع نشی یا در شرب خمر نیفتی. اینه دیگه، این نخوردن سبب ترک اون دو میشه. پس همونطور که اون دو مقدورن به واسطه قدرتی که شما بر سببشون داری، میتونی ماده رو نخوری، قصه اون شبیه قصه افعال تولیدی میشه. در افعال تولیدی رو فقط فرد قادر نیست بر افعال، فقط قادر است بر اسباب. فقط یادداشت بغلش بنویس در محل بحث سبب چیه که مقدوره؟ ترک ما یؤدی الیه ماست، ترک خوردن اون مادهی که منجر میشه به هلاک یا شرب خمر. ترک ما یؤدی الیه ماست، این میشه سبب. مسبب چیه که غیر مقدوره؟ مسبب چیه که غیر مقدوره؟ جان اون هلاک یا شرب خمر. اون هلاک یا شرب خمر، ترک هلاک یا ترک شرب خم میشه مسببی که غیر مقدوره. ترک هلاک یا ترک شرب خم میشه اون مسببی غیر مقدور. وقتی که شما خوردین ماده رو، اون دیگه هوار میشه بود، یا باید بیمیری یا باید شرب خم کنی، هیچ راه دیگه نداری. اینجا دیگه شما قادر نیستی به انتخاب شق ثالث. اما نکته این است که شما میتونی با ترک اون فعلی که منجر به این دوتا میشه اساسا کاری کنی که کار به اینجا نکشه، کار به این نقطه ختم نشه. مثل دقیقا رفعایی میمونه، کسی که ترک پرتاب خود از بالای پشت بام بکنه، ترک خودکشی کرد. خودکشی ناشی از جاذبه زمین، کارش نمیشه کرد. اما خب میشود این رو ترک کرد به سبب ترک پرش. اینجا می شود ترک کرد اون دوراهی بین هلاک و شرب خمر رو به واسطه ترک خوردن این ماده خاص. اگه نخوره چرا دیگه؟ مریض نمیشه اصلا، هلاکت نمیفته. نخوره ماده رو اصلا نه هلاکتی هست نه شرب، هیچ کدوم اصلا تو دوراهی گیر نمیکنه. به تعبیر دیگه ترک و اکل هذه الماده سببون لترک هما، سببون لترک الهلاک و شرب. حیث و یکون الامد و الیها، این وجه تشبیه میگه کسائر افعال تولیدیه. بعضی میگن این از قبیل فعل تولیدی نیست، اینها رو مثلا فرض کنید ترک شرب خم یا ترک اینا فعل تولیدی نمیگن، تولیدی اصطلاح داره. اگر این اشکال هم قبول بکنیم کسائر میشه کرد که جمیع. قبلا گفتم سائر به معنی جمیع هم میاد، وقت معناش این نیست که این محل بحث هم جزء افعال تولیدی است، نه، میگیم شبیه افعال تولیدی است. حیث یکون العمد الیها، ها به چی برمیگرده؟ افعال تولیدی. کسی بخواد به شکل آمدانه فعل تولیدی رو ایجاد بکنه، بالعمد الی اسبابه ها، باید اسبابش رو فراهم کنه. اسبابش، شما اگه بخواید مثلا طهارت ایجاد کنید باید سببش رو فراهم کنید. اگر بخواید آمدانه ملکیت ایجاد کنید باید سببش رو، این صیغه بی باید بخونید. واختیار و ترکها عطف بر العمدست، واختیار و ترک این افعال تولیدی اگه میخواید اینا اتفاق نیفته، به عدم العمد الى الاسباب، باید آمدانه اسبابشون رو ایجاد نکن. اگه میخوای به وجود بیان افعال تولیدی باید آمدانه سبب رو ایجاد کنی، اگر میخوای به وجود نیاند باید آمدانه از ایجاد سببشون پرهیز کنی. پس افعال تولیدی تحت اختیار منند، به واسطه قدرت من بر اسبابشون. اینجا همینه، ترک اون دو محذور با هم در اختیار منه به واسطه قدرت من بر ترک آنچه که به این دو محذور ختم میشه. خب و هازا یکفی، و هازا یکفی فاستحقاق العقاب علی‌الشر. عقاب نمیسید، قدرت بر سبب، قدرت بر سبب، هازن قدرت بر سبب. این قدرت بر سبب کفایت میکند در استحقاق عقاب بر شر به جهت علاج. شما میتونستی از بیخ کاری بکنی کارت به شرب خمر نکشه. و امکانه، یعنی حالا که سببشو ایجاد کردی، حالا که خودت رو مبتلا به این مرض کردی آمدانه با خوردن اون دارو، اگرچه این شرب خم لازم است عقلن به جهت فرار از آنچه که، یعنی هلاک نفس، آنچه که هو اکثر و عقوبتن است. و هر حال اینجا البته عقل میگه تو شرب خم بکن، اما خوب این از باب ارشاد به اقل قبیحین، اقل عقوبتین، بلال اقل عقوبتن. بعد اینجور خب بحث هم جوریه کافی باشه. ولی واجب عقلیست حرام شرعی، واجب عقلیست به نحو ارشاد، حرام شرعیست به نحو مولویت. و سلام علیکم رحمت. فعل تولیدی فعلیست که مکلف صرفاً قادر و سبب آن است. همین فعل تولیدی فعلیست که مکلف صرفاً قادر و سبب آن است. مثل ملکیت فعل تولیدیه، شما فقط قادری سببش رو ایجاد کنی، هدیه بدی، صیغه هبه بخونی، صیغه بی بخونی.
ایمان شما هم علاجات و قدسان